دو چیز هست. پس انتظار نباید داشته باشیم یکی از اینها دیگری رو تبیین کنند که معلومترینش تنسوار است. پس این یک نوع استقلال گستره تبیینی و نظری برای این سه قائل هستند. در مقابل دیدگاهی وجود دارد که این سه رو تقریبا یکسان میداند، به خصوص حالا سیاست خارجی و سیاست بین الملل که بسیاری از نظریه ها سیاست خارجی و سیاست بین الملل رو دو چیز نمیدانند، بلکه این رو یک چیز میدونند که هم سیاست بین الملل باید سیاست خارجی رو توضیح بدهد، هم سیاست خارجی اگر توضیح داده بشود نتیجهش تبیین سیاست بین الملل و سیاست منطقه‌ای که بین این دوتا قرار میگیره. فرق این هم یک دیدگاهی است که قائل به این هست، به ویژه از اونجایی که اگر ما از منظر سیستمیک نگاه کنیم یک جزء نسبت جزء و کل بین اینها برقرار است، یعنی دولت های ملی جزئی از زیر سیستم منطقه‌ای هستند، زیر سیستم منطقه‌ای هم جزئی از نظام بین‌الملل. آیا اینکه اینها اجزای یک کل بزرگتری هستند حاکی از این هستش که تبیین یکی از اینها دو دیگر رو هم توضیح میدهد یا نه؟ و بعضی معتقدن که از بالا به پایین رفتن یا از بالا به پایین اومدن مستلزم یک نوع ریداکشنیزم، تقلیل‌گرایی و تحلیل‌گرایی با فهم و شناخت سیاست خارجی سیاست منطقه‌ای نمیشه شناخت و همینطور از سطح منطقه‌ای نمیشه به سطح بین‌المللی پرداخت. دیدگاه سوم که به نظرم قدرت تبیین بیشتری داره حداقل از نظر من این است که این سه مستقل هستن ولی تعامل بینشون وجود داره. ما نمیتونیم سطح ملی، سطح منطقه‌ای و سطح نظام بین‌الملل رو سه سطحی تلقی تصور و تبیین کنیم که هیچ نسبت و ارتباطی بین اونها وجود نداره. درسته به هر حال نظام بین‌الملل یک کل واحدی است با یک فرآیندها و پویش‌هایی که نتایجی به بار میارد که لزوماً از طریق اهداف و تصمیمات و ویژگی‌های مناطق تشکیل دهنده اون و کشورهای تشکیل دهنده اون نمیشه توضیح داد و همیشه این پرسش وجود داشته و دارد. اگر سیستم چیز اجزا نیست مثل فرد و جامعه، خب و شناخت جمع از طریق فرد امکان پذیر هست، مثلا باید دیگه جامعه شناسی و روان شناسی چه ضرورتی دارد؟ خب ما اگر روش از طریق تبیین رفتارهای انسانی و فردی جمع رو هم توضیح بدیم، بس دیگه ما علمی و نام جامعه شناسی نمیخوان، چون اون تحاصل شد اون هم حاصل میشه. این نسبت در مورد روابط بین الملل هم وجود دارد که تحت عنوان مسئله ساختار کارگزار ازش یاد میکنیم که آیا ساختار و کارگزار مستقلن یا تعامل بینشون وجود دارد. من شخصا اعتقاد دارم که بین این سه تا تعامل وجود دارد، درجه از استقلال هم وجود دارد و نمیشه کاملا اینها رو از هم جدا فرض کرد. در این کسانی که به این قول قائل هستن باز دو دیدگاه وجود داره. یکی این که آیا الگوی واحدی بر همه کشورها و مناطق وجود دارد؟ یعنی اگر ما یک تبیین نظری یا میدانی از یک منطقه کردیم، خاورمیانه یا سر مرکزی مرکز یا اروپا، این به ما این امکان رو میدهد که بر اساس اون الگوها و پویش‌های سیاست منطقه‌ای در سایر مناطق رو هم توضیح بدیم. یعنی این دیدگاه خیلی قائل به استقلال سیاست منطقه‌ای در مناطق مختلف نیست و میشه یک فرض کنید نظریه سیاست منطقه‌ای واحد ارائه داد که بر اساس اون کل مناطق رو توضیح داد. بعضی از نظریه‌های همگرایی اولیه بر اساس دایره جهان شمولی که داشتن و فراگیری که داشتن این ادعا رو داشتن. مثلا همگرایی اروپایی انتظار ازش می‌رفت یا بعضی می‌خواستن این قدرت تبیین رو هم ازش استخراج کنن که مثلا آمریکای لاتین رو هم توضیح بدن، در صورتی که شاید لزوما اینگونه نباشه. پس اینها قائل به این هستن که مناطق و نظام و سطح ملی در ارتباط با یک دیگر هستن، ولی یه الگوی واحد رفتاری رو برای مناطق قائل هستن. دیدگاه دوم این هستش که نه، ضمن اینکه یک سطحی از تعامل بین همه مناطق و سیستم و کشورها در اون منطقه وجود دارد، ما قادر نیستیم یک نظریه واحدی ارائه بدیم برای اینکه سیاست منطقه‌ای در همه مناطق و نظم‌های منطقه‌ای رو بتونه توضیح بده. ما نیاز داریم به اینکه هر منطقه‌ای رو بر اساس ویژگی‌های ساختاری، فرایندی و بازیگرانی که در اونجا قرار دارند ببینیم چگونه این تعامل شکل می‌گیره و الگوی واحد امکان نداره. چرا؟ چون الان بعد از فروپاشی شوروی هم که نگاه می‌کنیم در نظام تصاد و قطبی، استقلال عمل مناطق در نظام بین‌الملل بیشتر شده. یعنی اون چتر دو قطبیت و جنگ سردی که بود که مناطق آزادی عملی در نظام دو قطبی نداشتن، الان آزادی عملی بیشتری در از مناطق وجود دارد و به نسبت تاثیرگذاری مناطق بر نظام بین‌الملل افزایش پیدا کرده. گرچه الگوی کلی این است که نظام بین‌الملل بیشتر بر مناطق تاثیر می‌گذاره و همینطور محیط منطقه‌ای بر کشورها، و این هم یکسان نیست که امر عجیبی هم نیست که میزان تاثیر گذاری دولت منطقه نظام بین‌الملل در همه مناطق یکسان نیست، فرق می‌کنه. بنابراین ما نیاز داریم به نظریه‌های منطقه‌ای که ضمن اینکه توجه داره به یک اصول کلی که به یک نمونهش رو عرض کردم بین دولت، منطقه و نظام بین‌الملل یک تعاملی وجود دارد، ولی نوع این تعاملات یکسان نیست. حتی الگوی تعاملات بین دولت، منطقه و نظام بین‌الملل الگوی واحدی هم نیست. ما در بعضی از مناطق می‌بینیم که الگوی تعاملات ستیزشی است، نه تنها بین واحدهای تشکیل دهنده نظام منطقه‌ای، بلکه به نظرم بین دولت، منطقه و نظام بین‌الملل. باز تلقی من و احساس من این است که مثلا منطقه خاورمیانه نسبت به همه مناطقی که پس از نظام دو قطبی باقی مونده، میزان تاثیرگذاریش بر نظام بین‌الملل بیشتر است و همینطور اهتمام نظام بین‌الملل به این منطقه بیشتر از مناطق دیگر. حتی میشه گفت که منطقه خاورمیانه نه تنها جایگاه استراتژیکش پس از فروپاشی شوروی و نظام دو قطبی از دست نداده، بلکه دقیقاً اون جایگاه حفظ شده، به نوع دیگری هم افزایش پیدا کرده و نظام منطقه‌ای ما، حالا غرب آسیا که یک مفهوم کلی‌تر باشه به کار ببریم که شامل حوزه همسایگی و پیرامونی جمهوری اسلامی ایران هم بشه و هم خلیج فارس، هم خاورمیانه، هم آسیای مرکزی و قفقاز، شاید اصطلاح غرب آسیا فراگیرتر باشه، باز خود این منطقه وسیع دارای یک زیر سیستم هایی است که اونجا ماهیت و ساختار و فرایند های یکسانی نداره. یعنی ما شمال و جنوب ایران رو به عنوان دو منطقه پیرامونی اگر در نظر بگیریم، یا غرب و شمال، میزان تعاملی که ما با این دو منطقه پیرامونی داریم باز یکسانه، برای اینکه پویش های این دو منطقه زیر منطقه متفاوت هست که حالا یه الزامات برای سیاست خارجی ما داره که به عنوان نمونه یک الزامش به هر حال اولویت بندی کردن مناطق پیرامونی است در حوزه سیاست خارجی ما. البته اولویت بندی کردن مناطق به معنای نادیده گرفتن سایر مناطق نیست، که با شخصا اعتقادم این است که شاید یکی از آسیب‌های سیاست خارجی ما، حالا فراتر از این که آیا سیاست منطقه‌ای ما تابعی بوده از سیاست بین‌المللی ما، که باز اعتقاد دارم خیلی از مواقع این گونه بوده، یعنی ما از سطح بین‌المللی به سطح منطقه‌ای منتقل شدیم، یعنی اولویت رو دادیم به روابط با نظام بین‌الملل و قدرت‌های بزرگ و از اونجا جایگاه منطقه تعریف شده. و باز معتقدم که برجام هم از همین منظر بود، یعنی تلقی ما این بود که ما اگر بتونیم مسئله هسته‌ای رو با قدرت‌های بزرگ و با نظام بین‌الملل به طور کلی حل کنیم، حل مسئله هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ و در سطح نظام بین‌الملل به تبع اون مشکلات منطقه ما رو هم حل خواهد کرد. و حالا من شنیدم که بعضی از دوستان اون زمان میگفتن که شاید ما دیگه واقعا با یه دست دو تا هندونه نمیشه گرفت، اون به اندازه‌ای اهمیت داره که ما دیگه در منطقه نرسیم، که حالا من خودم این اعتقاد رو ندارم، ولی فکر میکنم شاید بیشتر باید به منطقه هم، یعنی به موازات تنظیم روابط بین المللی ما در سطح منطقه هم سیاست خارجی فعالی داشتیم که همسایگان ما و حتی رقبای ما هم به نوعی توجیه می شدن که ما که راه حل خواهیم داشت و اون کمک می کرد به اینکه یک شرایط مثل الان پیش نیاد که احساس کنم. البته من خودم اون زمان می گفتم چون یه جلسه اوباما گذاشت در کمپ دیوید همه فران منطقه رو دعوت کرد و هدف اصلیش توجیه اونا در مورد برجام بود، شاید بعد نبود ما هم در داخل در منطقه خودمون یک چنین نشستی رو میذاشتیم که ما داره چیکار میکنیم و اون حساسیت ها رو شاید میتونستیم یک کمی جلوش رو بگیریم. پس عرضم این هستش که تازه منطقه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران هم از یک ساختار و فرایند و روندهای واحدی برخوردار نیست. این مناطق رو هم باز ما نمیتونیم یک راه حل واحدی برای اونها بدیم، چون میزان حساسیت و علائق مشترک و تهدیدات مشترکی که جمهوری اسلامی ایران با حوزه پیرامونی دارد در جاهای مختلف متفاوت است. پس ایجاب میکنه ما برای هر منطقه خاصی راهبردهای متفاوتی داشته باشیم، که البته هر یک از اینا در یک پازل بزرگتری به عنوان سیاست خارجی منطقه‌ای ما و اون در چارچوب سیاست خارجی کلان ما جا میگیره. ما نمیتونیم سیاست خارجیمون با تک تک کشورها با یک منطقه به گونه‌ای تنظیم کنیم که باز ارتباطی با هم نداشته باشن. من چون گفته بودم این خورده بیشتر صحبت کنن صحبت کردم، وگرنه کمتر از این قاعدتاً باید صحبت میکردم. به هر حال اگر بیش از حد صحبت کردم تصدیل دادم عذرخواهی میکنم، منباب این بود و امیدوارم که وقت شما رو تضییع نکرده باشم، یه حرف قابل استفاده‌ای هم گفته باشم. به هر حال من مجدداً تشکر میکنم که تشریف آوردید و انشالله حالا با همفکری و گاهی از مواقع با اختلاف نظر میشه کمک کرد و فهم بهتر موضوع. یعنی ما انتظار نباید داشته باشیم که هر ایده‌ای که مطرح کردیم همه موافق باشن، چه بسا کلی مخالف باشه. در فرایند این مناظره و اختلاف نظر هست که رأی صاحب میشه استخراج کرد و رأی هم در اساس اون بسیار سپاسگزارم. استاد